رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم تألیف خود روابط افغانستان با دیگر کشورها را در 5 حلقه تشریح کرده بود. این 5 حلقه شامل چگونگی روابط با همسایه ها، کشورهای اسلامی، کشورهای بزرگ کمک کننده مثل امریکا، کانادا و ژاپن، کشورهای آسیایی و سازمانهای بین المللی بود. به گفته مقامات افغان، حکومت در یک سال گذشته تا حد زیاد سیاست خارجی خود بر 2 محور سیاسی، امنیتی و اقتصادی، البته سیاسی امنیتی و اقتصادی عیار ساخته. اما در این مدت روابط افغانستان با کشورهای جهان به خصوص با همسایه ها فراز و نشیب‌های داشته. همکارم سحر لیوال در گزارش مفصل به چگونگی سیاست خارجی حکومت وحدت ملی نگاه انداخته با هم مشنویم.
شماری از تحلیلگران سیاست خارجی حکومت وحدت ملی را تا حد زیاد متاثر از نابسامانی های داخلی دانسته و ناکام عنوان می کنند. ودیر صافی یکی از این آگاهان می گوید با توجه به ساختار تشکیل سیاسی حکومت وحدت ملی در کنار سایر بخش ها با دستگاه دیپلماسی نیز برخورد سلیقوی صورت گرفته است. آقای صافی در صحبت با رادیو آزادی گفت این عمل کرد روی سیاست خارجی این کشور بی تاثیر نبوده است.
لحاظ زیاد دوی بدی ندی بریالی شوی چه مسلکی حکومت کاردان
از آنجایی که آنان موفق نشدند تا یک حکومت مسلکی و کاردان ایجاد کنند و کار را به اهل آن بسپارند، به همین شکل در سیاست خارجیشان نیز ناکام هستند، زیرا در سفارتخانه و کنسولگری ها 80% افراد به اساس شناخت ها مقرر شدند.
در عین حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در ارتباط به چگونگی سیاست خارجی افغانستان انتقادهایی دارند. عبدالقادر زازای وطن دوست، عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه به رادیو آزادی گفت نیاز است تا حکومت وحدت ملی به سیاست منطقوی اولویت دهد.
فیلحال کم سیاست چه روان ده دسته سیاست نده؟
سیاست خارجی که در حال حاضر ادامه دارد سیاست مناسب نیست. به نظر من سیاست منطقوی باید در صدر سیاست خارجی جابجا گردد. سیاست مناسب با روسیه، چین، هند و کشورهای عربی در پیش گرفته شود تا افغانستان از این بحران بیرون آورده شود.
انتقاد اساسی که از سوی برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان نسبت به حکومت گذشته و فعلی وجود دارد، نبود پالیسی مشخص سیاست خارجی حکومت این کشور است. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان حین تشریح برنامه های 100 روز نخست کارش گفته است که تدوین خطوط سیاست خارجی کشور در اولویت برنامه هایش قرار دارد. آقای ربانی گفت به هدف عملی شدن این مسئله کمیسیون را به این ارتباط موظف ساخته است.
تدوین اصول اساسی و یا دکترین سیاست خارجی و فرستادن آن به شورای ملی از اولویت های کاری هم است. در راستای مدون سازی پیشنویس دکترین و یا خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان، کمیسیونی را در وزارت امور خارجه در نظر گرفته ایم که کار را عملا در این راستا آغاز کنند.
اما دیده می شود که پس از گذشت چند ماه از این تعهد، هنوز هم خطوط سیاست خارجی افغانستان تدوین نیافته است. وزیر خارجه افغانستان همچنان گفته است که سیاست خارجی این کشور تا حد زیاد متکی بر محورهای سیاسی امنیتی و اقتصادی متمرکز است. در پیوند با روابط سیاسی امنیتی، امضای توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو و سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایه به آمریکا از نخستین گام‌های حکومت وحدت ملی بود. این سفر برای ادامه کمک‌های مالی آمریکا با این کشور و به خصوص با نیروهای امنیتی افغان مهم خوانده شده است. در این حال تلاش‌های حکومت وحدت ملی به هدف تامین صلح و ثبات در افغانستان در سطح کشورهای منطقه و اسلامی قابل دید بوده است. محمد اشرف غنی اندک پس از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور در اولین سفرها به عربستان سعودی و چین رفت. عربستان سعودی در میان کشورهای اسلامی و چین در سطح کشورهای منطقه از حکومت‌های نیرومند به شمار می‌روند. هدف از سفر به این دو کشور یکی هم استفاده از نفوذ این کشورها برای فشار آوردن بر پاکستان برای همکاری در پروسه صلح افغانستان بود. کشوری که گفته می‌شود بدون همکاریش صلح در افغانستان تامین شده نمی‌تواند. حکومت وحدت ملی بیشتر از حکومت قبلی به هدف ایجاد تغییر قابل ملاحظه در رابطش با پاکستان و جلب همکاریان کشور تلاش کرد. با آنکه ظاهرا پاکستان پس از سفر رئیس جمهور غنی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی با آن کشور تعهد همکاری با افغانستان را کرد، اما نه تنها این همکاری در یک سال گذشته عملی نشده است، بلکه در ناامنی‌های اخیر در کشور پاکستان مقصر شناخته شد و روابط میان افغانستان و پاکستان تیره شد. اما گفته می شود که روابط افغانستان با پاکستان نتوانسته است روی روابط میان هند و افغانستان اثر بگذارد. چگونگی این مسئله همواره از سفرهای رئیس جمهور و رئیس اجرای به هند و استقبال گرم مقامهای هندی از آنان هویدا بوده است. در این حال به باور آگاهان روابط میان افغانستان و ایران زیر سایه امضای قرارداد امنیتی با آمریکا و موقف حکومت این کشور در برابر مسئله یمن قرار داشته است. بانک گفته می شود سیاست خارجی حکومت در محور سیاسی امنیتی با وجود سعی و تلاش های رهبران حکومت در این راستا با گذشت یک سال نتیجه قابل ملاحظه ای به همراه نداشته است. اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید حکومت توانسته است در این مدت قناعت جهان را در رابطه با موقف افغانستان حاصل کند.
ما خپل آخری کوښښونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل.
من آخرین کوشش هایم را در سطح منطقه و جهان انجام دادم. چند دستاورد داریم. اول از موقف برحق افغانستان همه دنیا قانع است. دوازده ماه قبل دنیا با ما نبود. آنان در شک بودند، اعتبار نداشتند. اما امروز ما موقف خود را با جهان مستحکم کرده ایم.
موقف دنیا سره ټینګ.
در محور سیاسی امنیتی سیاست خارجی افغانستان، اشتراک عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قابل توجه است، زیرا در این نشست حکومت افغانستان شکایتش را در ارتباط به مداخلات پاکستان مطرح می کند. در این میان رهبران حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته برای جلب همکاری های اقتصادی و گسترش روابط تجارتی به سطح جهان تلاش های را انجام دادند. می توان اشتراک رئیس جمهور و رئیس اجرایی در نشست لندن را که به هدف جلب ادامه همکاری های جامعه جهانی صورت گرفت به عنوان مثال از این نوع تلاش ها یاد کرد. حکومت وحدت ملی در سفر یک سالش در محور اقتصادی سیاست خارجیش تلاش کرد تا افغانستان را به یک راه تجارتی و ترانزیتی در سطح منطقه مبدل سازد. رهبران حکومت به همین هدف در سفرهایشان به کشورهای همسایه و منطقه چون ترکمنستان، تاجکستان، ایران، پاکستان، هند و امارات متحده عربی تلاش کردند تا در راستای عملی شدن پروژه های مهم اقتصادی با مرکزیت قرار دادن افغانستان با این کشورها صحبت کنند. پروژه تاپی کاسا 1000 بندر چابهار، راه لاجورد و ایجاد خط آهن از جمله این پروژه های بزرگ شمرده می شوند. در حلقه پنجم سیاست خارجی حکومت افغانستان، اشتراک مقام های افغان در نشست های شانگهای و کشورهای عضو سازمان سارک و برگزاری نشست اقتصادی ریکای 6 و سام در داخل کشور نشان دهنده مثال های عمده سیاست خارجی حکومت وحدت ملی استوار بر محور امنیت و اقتصاد است. برخی از آگاهان میگویند نیاز است تا حکومت هر چه زودتر خطوط سیاست خارجی افغانستان را مشخص بسازد و پالیسی را انتخاب کند که منافع ملی کشور در آن مصون باشد.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0742-02-21-12-41-38.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمسلا احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز میکنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیمایند، یعنی روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره. در کنار از این بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است، مدیریت سلاح پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه. در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضن رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه را بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب اتکا پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خودمی موجودیت تفنگ به دست اشخاص و افراد ایم که خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثر جا افراد غیر مسئول وجود داره، افرادی که هیچ نوع مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور ما نداره ولی اونها غیر قانونی سلاح در اختیار داره. در واقع این زمینه را مساعد می سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیدا متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می بینیم امانتر که شما هم از جیان رسانه ها و ما هم از طریق رسانه ها در جیان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونها سلاح در اختیار دارن از طرف از اونها صورت می گیرن. متاسفانه در این مورد با واسوازی که برای فایلین از این جرم در این اواخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه، ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال اجرا شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان هم از اینکه مرد باشه یا زن، طفل باشه یا جوان، کهنسال باشه و طفل اوناس باشه یا ذکور، حق داره که به صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجوز قانون سبب آزار و اذیت از این نشه. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسان ها را در جامعه میبلعه. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگه در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از این جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اوناس، زنان، اینا خودم مسئول حس نمیکنم. آسیب پذیری از اینا زیاد میشه، اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونه، اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مؤسسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب زیر میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کارهای مشخصی دیگه. ارگاه امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنه. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر با واسطه که دی مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که امی عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکات قانون در جرمنگاری کرده، یعنی جرم است. کسی که تجاوز جنسی میکنه یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان، همچنان در قانون من خشونت علیه زنها برای فاعلین از جزای مختلف را نظر به اعضا و احوال جرم پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه. اگر تجاوز جنسی منجر به مرگ نشه، یعنی جزای حبس طویل و حبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده و جرمنگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت دارد تامین امنیت فرد و اجتماع، مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کند. یکی از کمکاری هایی که دولت متاسفانه دارد این راستا و این سبب شده که میزان این جرم بلند ببره، امیست که دولت نتانست سلاح ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سلاح پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون باعث جنایتی را معرفی کرده، برای فاعلین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و یاره برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چیکونه؟ باید کار دیگه که میکنه است که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسان های مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزه جنسی خود از استفاده میکنه و انسان های معصوم از وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شوه. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشن، یعنی بسیار با اینا با مجازات های عظمی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شوه و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره می حالت اولی رو به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانونمان طوری که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره، این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی. ولی متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تاندازی تطبیق نمیشه، به خاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون من خشونت علیه زنا جزای سنگین تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال ذکور یا عمل مرتکب میشه، برای اونا جزای نسبتا خفیفه. که در این مورد آرزومند هستم به خاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان، سانم جزایی که در قانون من خشونت برای جنایت پیش بینی شده عین جزا تعدیل شود. قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شود که تا تاثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمد زایی و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس‌الله احمد زایی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته. رهبران زن.
عاطفه بهار زایی هستم. در سال 1371 15 قوس که مصادف میشه به 6 دسامبر 1992 در شهر پلخمری ولایت بغلان تولد شدیم. تعلیمات ابتدایی را در مکتب لیسه نصفان نمبر 2 شهر پلخمری فرا گرفتیم و دوباره زمانی که به زادگاه خود برگشتیم ولایت پروان در لیسه نصفان نمبر 2 گلبهار مدوری متوسطه را به پایان رساندم و بعدن به خاطر ادامه تحصیل بهتر به شهر برگشتیم، شهر چاریکار که در لیسه هاری جلالی متبقی درس اداری لیسه خود به پایان رساندم و بعدش هم شامل امتحان کنکور شدم که سال اول در پنزه زبان ادبیات دری در هلمند کامیاب شده بودم. نسبت مشکلاتی که وجود داشت اونجا نتونستم برم. یک سال در لیسه خصوصی آریانا مصروف تدریس شدم به حیث استاد زبان انگلیسی و کامپیوتر، همچنان ضمن از او مضمون ریاضی و علوم دینی را هم تدریس میکردم. بعدش سال آینده شامل کنکور شدم و پنزه زبان ادبیات انگلیسی را در خود دانشگاه پروان خوشبختانه که موفق شدم به پایان رساندم و امروز هم روز آخرین روز فراغت ما بود که متانستم در محفل سند خود را بدست بیارم و دمی فرصتایی که داشتم تایم منیجمنت خوب داشتم از دست ندادم فرصتا را تا به موفقیت برسم و خوشبختانه که از صنف اول تا صنف نو اول نمره بودم. بعدم نسبت مشکلاتی که داشتم در درجه اول نیکه در درجه خوبتر از مکتب فارغ شدم و امی تب و تلاشم بود که تانستم به موفق شدم.
حالا که گفتم ایش شما در یک مرحله رهبری جامعه خود قرار دادین و بیشتر برای زنها کوشش میکنین کار کنین، چه احساس دارین؟ آیا تانستین از امی مجرای فعالیتایتان از در نتیجه امی تلاش ها و زحمتایی که خودتان میگین تانسته باشین کارهایی را انجام داده باشین که باعث تغییر در جامعه شده باشه؟
بله 100% گفته نمیتونم چون ایس که 100% نیست، اما در حدی که من 50% تا 65% توقع داشتم کارم نتیجه بده، اما موفقیت و خوشبختی و افتخار من اینجا است که من نظر به از توقع خود بالاتر به دست آوردم و از 70 تا 75 الی 80 هم رسید من موفقیت به دست آوردم و کارکردهایی که داشتم اگرچه بزرگ نبوده اما خرد و کوچه متوسطی کم بوده در اون بخش موفق بودیم و تانستیم نتایج خوب را به دست بیارم.
دستای کار میکردین بیشتر محلات بوده مثل ولسوالی که از گلبار شما یاد کردین، یکی از گوشه های شاخه های دره سرسبز مربوط به ولسوالی جبل سراج است. کارتان چی بوده؟ میشه معلومات بتین که چی شده؟ چی گونه کارهایی که سبب تغییر در اجتماع شده و امثال از این؟
بله هم در محلات بوده و همچنان در شهر فعالیت های خود داشتیم. در محلات ابتدا ما صنف 8 مکتب بودم که مرکز صحی که در جبل سراج داشته شده بود به خاطر مشکلات مردم یک شعار داشت که با نمک آیندیندار خود و خانواده تان تضمین بکنین. می انگیزه بر من دست داد که شاید بعض از خانمایی هستن که نمیتونن بیارن نمک بگیرن. ما اونجا یک کار پروژه را پیش بردم برای 4 نفر از همسنفی های دیگه ما، برای خانواده هایی که نمیتونستن از نمک استفاده کنن، معلومات نداشتن، همکاری کنیم و هفته 2 یا 3 بار که تقریبا 1-1.5 ساعت را پیاده می رفتیم و ارادم اینا هم در دسترس نبود، برشان در خانه ها می بردیم به صورت رایگان و از اونا همکاری میکردیم و آیسته آیسته رسیدم. همچنان کوشش کردم و در تیم والیبال هم سر تیم بودم و در مکتب کارهای داشتم فرهنگی اینا در جریده اینا سم می گرفتم و در اطلاعات فرهنگ در بخش آمریت جوانان با عیس معاون کار کردم و تانستم کارهای را داشته باشم که بخش آموزش قرآن کریم که مسابقه بود بین مکاتب و مدارس را اندازی شد، در او نقش داشتم و نتیجه بسیار خوب را گرفتیم. زمان که شامل دانشگاه شدم یک ایجاد انجمن ایجاد کردیم برای دخترها که در چارچوبات خودم دانشگاه کار میکرد که تانستم دمی ماه اول مشکلات اجتماعی دخترها که در حسات خود پنتون داشتن و محیطی بود و همچنان بیرون از پنتون عریضایی که داشتن اشتکن مشکلات چانه به مقامات برسانیم و آیست آیست مشکلات چان حل شد و همچنان یک مرکز آموزشی را در مکتبی که رچندان دورتر از شهر بود و مردم از اطراف به اونجا می آمدن و مشکلات زیاد را پیش روی داشتن، نمیتونستن به شهر بیاین، مشکلات اقتصادی مینا بود، اونجا ایجاد کردیم که زبان برشان آموزش میدادیم که اوجه هم نتایج خوب را داشتیم و همچنان در بخش خانمای آسیب دیده مدت 3 سال کار کردیم که در قریجات اینا بوده و خانه ها میرفتیم راجستر میکردیم خانه ها را به مقامات کسایی که پول داشتن دسترسی داشتن برای از اونا پیشنهاد میکردیم که برای خانواده ها کمک بکنن.
خب در زندگی کاری و اجتماعیتان چه کسی امرایتان به عنوان کمک کننده خوب بوده تا شما تانستین موفق شوین به همراهی یا به همکاریشون؟
اول خداوند متعال بندایش توفیق میده و کمک میکنه، بعدش نقش خانوادیم بیشتر بوده چون اونا بر ما اعتماد بخشیدن و آزادی داخل چوکاتی که مربوط بر ما میشد در جامعه را بر مهیا ساختن و همچنان ما خودم شرایط محیطی را در نظر گرفته بیرون برآمدم و درس فرا گرفتم و کار کردم و دوستای بسیار خوبی هم در کنارم بود، تایم منیجمنت بسیار خوب داشتم که نمیتونست مرا به هدف مشخصی که داشتم برسانه.
خب حالا که در تقریبا نزدیک یا تمام شدن مراسمی هستیم که شما سند فراغتتان را به دست آوردین، جریان درس خوان تحصیلات شما و تعلیماتتان پیش از تحصیلات در مجموع که قبل از او احساس میکنین به این مرحله اندوختهای علمی و سواد نداشتین، حالا چی احساس میکنین که چقدر تانسته ای تحصیلاتتان و تعلیماتی را که گرفتین چه تحول در زندگیتان چه تغییرات احساس میکنین؟
ما احساس بسیار خوب دارم و یک انگیزه که برام دست می تهی است کارکردهایی که در گذشته داشتیم. میگم وقتی که آله یعنی لیسانس شدیم، آله اگر ما تا بال متوسط از خرد شروع کرده متوسط رسیدیم، آل به بزرگترین کارهای دیگه برای خانما میتونم هم انجام بدم. دانشی که فرا گرفتیم ما را بیشتر توانایی میبخشه تا در کارهای آینده خود موفق باشم.
خب یکی از باورها در بین کسایی که رهبرای شما هستند است که در مناطق روستایی برای زنها کمتر کار شده نسبت به شهرها در جریان 13 ساله که افغانستان پر از تحولات مختلف بود، حضور جامعه جهانی و امثال از اینا. شما چشم دیدتان چگونه از این جریان متن کارهای اجتماعی که بودین در روستاهای برای زنها به کدام حد کار شده در مقایسه با کاری که باید به زنها در مرکز شده چگونه است؟
خب این خب معلوم دار است که فرصت ها بیشتر کسی که شهرنشین هستند بهشان مهیا میشه روسا، اما در جریان 13 سال بر روسا کاری که صورت گرفته در حدی است نمیتونم به حساب مشکلات مردم مرفوع بسازم.
خب و در اخیر پیامت به عنوان یکی از رهبرای در ساحه که برای زنان و دخترها در اجتماع کار میکنین پیامت چی است؟
ما در ابتدای که کار خود آغاز کرده با وجودی که مشکلات محیطی بیشتر بود، اما ابتدا از خود شروع کردم امی فقر ذهنی را که مردم برش مواجه بود و نمیتونست با وجودی که امی استعدادایی را که دارن او را به نمایش بگذارن، ابتدا از خود خانواده دوستان به صورت گفتاری از ذهنی امرایشان همکاری کردم، شروع کردم تا استایستا او را به صورت عمل آوردم.
اشاره و یا مخاطبین بود دخترایی هستن که در شما به گونه زندگی میکنن که احساس نتونستن طالب بفهمن چقدر استعداد دارن؟
بله برای از اونها هست و من برشان ایره میگم که شاید آرزوهایشان بیشتر باشه، اما از ابتدا از خود شروع بکنن آهسته آهسته به بلندای موفقیت میرسن. در چوکات شریعت از یاد نبردن خداوند که همیشه آدم همکاری و کمک میکنه، سعی و تلاش هدف مشخص و مبارزه همیشگی میتونه که اونها رو به موفقیت برسونه.
تشکر میکنم از شما.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.